آموزش میخوام مستند فرهنگ رو بشنوید.
مستند
فرهنگ
سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. حالتون چطوره؟ چقدر لذت بخش وقتی چشمونو باز میکنیم در یک مجموعه زیبای هنری باشیم، اون هم موزه استاد فرشیان. امروز به مناسبت زادروز استاد فرشیان سری زدیم به مجموعه تاریخی فرهنگی کاخ سعدآباد و در حال حاضر در موزه استاد فرشیان هستیم. در کنار سکا خانم اسدالله راهنمای این بخش و دوست داریم از زبان ایشون بشنویم در خصوص آثار هنری استاد فرشیان و خصوصیات اخلاقی ایشون که به هر حال ایشون دورادور صحبت‌هایی رو با ایشون داشتن و قطعا برای ما بیان خواهد کرد. شما خانم اسدالله
سلام، اجازه بدید من خدمت شنوندگان محترمتون سلام و عرض ادبی داشته باشم و خوش آمدگویی کنم به شما که به این موزه تشریف آوردین. من مهناز اسدالله هستم، کارشناس موزه استاد محمود فرشجیان. حدود 10 سال داخل این موزه هستم. ساختمونی که موزه استاد فرشجیان درش بنا شده از قدیمی ترین ساختمان‌های مجموعه یک هست که موزه استاد درش واقع شده، مجموعه سعدآباد. پیشینه موزه برمیگرده به دوره قاجار، ولی اطلاعاتی که هست یه مدت همسر چهارم رضا شاه اینجا زندگی میکردن، زمان محمد رضا شاه سرآشپزشون اینجا بودن و برای مدت طولانی بعد از اون موزه تبدیل به انبار میشه تا اینکه سال 80 تصمیم گرفته میشه این موزه تبدیل بشه به موزه استاد فرشجیان و بعد از اون موزه افتتاح میشه برای استاد فرشجیان. استاد فرشجیان نگارگر و مینیاتوریست معاصر کشورمون هستن، متولد اصفهان هستن. ایشون بیشتر از 1000 تا اثر نگارگری دارن در جاهای مختلف و حدود 60 از کارشون داخل این موزه هست و تقریبا این موزه کامل ترین موزه شخصی میشه که کارشون فقط کارای خود استاد فرشجیان رو میبینید. غیر از این موزه 18 تا از کارشون هم موزه آسان قصر رضوی هست.
هنر نوعی رستگاری است که ما را از خواستن یعنی درد و رنج آزادی می بخشد، تصاویر زندگانی را دلربا می کند.
فرشیان هر سال دوبار تقریبا میان موزه به خاطر طراحی زریح امام حسین و امام رضا که داشتن، حالا قبلا خیلی بیشتر تشریف می آوردن، به خاطر من خیلی ایشون از نزدیک دیدم. هر زمان که استاد تشریف میارن موزه خیلی از بازیکنندهایی که واقعا علاقمند هستن ایشونو ببینن، دیدار داشته باشن، میان با ایشون نشست دارن، گفتمان دارن و بیشتر از اون جالبه برای حالا شنوندگانتون بدونی که نگارگرایی که کار میکنن خیلی دوست دارن استاد فرشیان و میان اینجا و شاید باورتون نشه روزایی که استاد فرشجیان هستن و اعلام میشه از طرف موزه با تعداد کثیری از این علاقمندان ما مواجه هستیم. کاراشونو میبینن، نظر بهشون میدن و خیلی با فروتنی و مهربونی هدایت میکنن. حالا نقاط ضعف و قوت کارشونو میگن، خیلی ها رو تشویق میکنن، خیلی ها رو سمت و سو میدن. حتی یه مخاطبی ما داشتیم، یه پسر بچه‌ای که سنشون کم بود و به سفارش استاد فرشجیان پیش یکی از اساتید خیلی خوب رفتن و هدایت شدن و همینجوری دارن پیش رفت میکنن. از این موارد زیاد داشتیم ما داخل این موزه.
خب خود شما به عنوان یه فردی که در این موزه داری فعالیت میکنی و با آثار استاد فرشیان از نزدیک آشنا هستید، از خصوصیات اخلاقی استاد فرشیان بفرمایید و یک توضیح زندگانی از ایشون داشته باشید برامون.
خواهش میکنم. چیزی که من از استاد دیدم، بسیار مهربون هستن و بسیار فروتن. مشخصه اولی که از استاد فرشیان توی ذهنم میاد فروتنی ایشونه. اوایل که من اومده بودم موزه و استاد فرشیان رو میدیدم، انقدر صمیمی برخورد میکردم و انقدر صاف و ساده و مهربون بودن که من یه وقتایی فراموش میکردم کنار یا همچین شخصیت بزرگی نشستم و حالا همیشه همینطورم. ولی اون اوایل برام خیلی عجیب بود که یه همچین آدمی با این همه فکری که دارم و کارهای زیبایی که دارم و انقدر شهرت بالایی که دارن انقدر صمیمی برخورد کنن، انقدر فروتن باشن. من اصلا وجودشون تکبر ندیدم به نوبه خود. حالا به عنوان کسی که اینجا دارم از نزدیک استاد فرشیان رو دیدم یا میدیدم که با بازیکننده ها رو، همونطور که خدمتتون گفتم خیلی‌ها رو دیدم که مثلا هدایتشون می‌کردن یا راهنمایی می‌کردن با حوصله. استاد فرشیان متولد 1308 در شهر اصفهان متولد شدن و ایشون از همون اول خیلی علاقمند بودن، حالا از کودکیشون علاقمند بودن به نقاشی و نگارگری و بعد از یه مدت پیش اساتید خیلی خوبی مثل استاد امامی و عیسی بهادری رفتن و جهت پیدا کردن. خودشون میفهمن که خیلی علاقمند بودن به نقاشی کردن و مساجدی که حالا توی اصفهان هست میشستن طراحیشو انجام میدادن. بعد از اون زمانی که کشورهای خارج میرفتن، اولین نفری بودن که همیشه وارد موزه ها می شدن و آخرین نفری بودن که از موزه خارج می شدن، انقدر با دقت نگاه می کردن. تمام کارهایی که از استاد فرشیان ما داخل موزه داریم، به غیر از اون یه دونه عنوانی که کنار کار هست، مملو از رموز و معنی هست. اگر کسی بیاد واقعا بخواد تحقیق کنه در مورد این کارها، اینا با رنگ حرف میزنن، رنگ سرد و گرم معنی خاص خودشو داره. هر کدوم از این کارا به عنوان مثال، حالا یه کاری که من خدمت شما میگم که اولین کاری که شما وارد میشین داخل موزه میتونید ببینید، کار امید هستش. نکته‌ای که توی این کار شما میتونید ببینید، این کار سه‌بعدی کشیده شده و بازکننده در هر سمتی که وایسه، انگار جهت پا سمت خود بازکننده تغییر پیدا میکنه. و شاید من فکر میکنم خودم که به این معنی باشه که همه ادیان وعده ناجی داده شده و همه حالا این انتظاری ناجی هست که برای بهبود این سیاهی هایی که توی جهان دیده میشه. تمام کاراشون عرفانی، فلسفی و تمامشون حاوی معنی و مفهوم هست. توی کارهای استاد فرشیان حتی بعضی از کارشون کنارشون خط خود استاد فرشیان رو میبینید که کنار کار نوشته شده. شعرهایی که بعضی از کارشون از شعر حافظ، مولانا، خیام گرفته شده، از اون معنی که الهام بخش بوده براشون به تصویر کشیدن. قدیمی ترین اثری حرفه‌ای که از استاد فرشیان هست 1127 کار گل آدم به سرشتن هست که ما داخل یک کتابی برای بازکننده ها داریم که نشون بدیم و اصل این کار نمیدونم کجا هست. و جدیدترین کاری که داخل این موزه برای بازدید میتونن بازیکنان محترم ببینن، دو تا کار به عنوان سیمرغ و محیط زیست هست که سال 1193 کشیده شده. البته این به این معنا نیست که اینها جدیدترین کار استاد فرشیان باشه. استاد ماشاءالله انقدر توانمند هستن که هنوز در همین لحظه که حالا ما کار هم صحبت میکنیم، در تمام همین زمان دارن کار انجام میدن. کارهای جدیدتر از این دارن که موزه آستان قدس رضوی هست. استاد خیلی ارادت دارن به موزه آستان قدس رضوی، حدود 18 تا از کارش هدیه کردن به اون موزه. طراحی زرهی امام رضا رو انجام دادن و غیر از این که حالا این کارهایی که اینجا بخوام خدمت شما و شنوندگان محترمتون دستبندی کنم، یه سری حالا کاراشون مذهبی هست، مثل حالا زامن آهو، کار عاشوراشون، معجزات حضرت موسی و و و کار فلسفی رو میتونید اینجا ببینید. حتی کارهای اجتماعی شما میبینید، خیلی جالبه. قبلا توی مینیاتور به این موضوع کمتر پرداخته شده بود. مثلا کار لبخند شما می میبینی، برای من خیلی خودم جالبه. فقط یه لبخند رو شما میبینید که این خانم، چیزی که استاد فرمودن، این خانمی بودن که از آشناهای استاد فرشیان، از بستگانشون بودن، گویا مشکلاتی داشتن در زندگی. شما به صورت کوه میبینید که رو سرشون یه هجومی هست، فشاری هست، ترک خورده صورت، ولی لبخند به نشانه ایثار و مقاومت. و این واقعا یه درس بزرگه که شاید الان همه لازم داشته باشیم بهش بپردازیم.
با همه اون فشارها سخته.
لبخند به لبانشون و استاد میگفتن من از این خانم درس گرفتم. و شاید این هست تفاوت دیدگاه یه هنرمند با حالا یک انسان معمولی، حالا مثل من نامی، که استاد خیلی میبینن چیزایی رو که شاید دیگران نمیبینن، متوجهش نمیشن. استاد فرشتن خیلی قشنگ میبینن، بهش میپردازن و بزرگتر از اون میتونن اون چیزی رو که بهش فکر میکنن به نمایش در بیارن و به مخاطب خودشون ارائه کنن که لذت ببره از اون تصویر و از اون فکری که پشت این تصویر بوده.
از نگاه خودتون کدوم اثر رو بیشتر براتون قابل توجه هستش و اون چیزی که به عنوان یه فکر میکنی یه الگو میشه قرار دیگه؟
ولی کارهایی که توی موزه هست و حتما شنوندگان محترمتون فکر میکنم اغلب بشناسن کاراشون رو، کار عاشورا و زامنه آهو و پنجم مزافنش، کاری که این سه تا کار رو فقط کپی داریم و بقیه اصله و این سه تا معروف ترین کارهای استاد فرشتن هست که حالا جاهای دیگه ای هست. مثلا پنجم مزافنش دانشگاه هاروارد آمریکا است یا عاشورا موزاستان قصر رضوی میتونید ببینید. من خودم حالا کار سحرشون رو خیلی دوست دارم، کار حمایتشون دوست دارم، ولی واقعا کارهای استاد فرشتن رو نمیشه انتخاب کرد. یه سری از کارا بار مفهومی خیلی بالایی داره، یه سریشون حالا از نظر رنگ آدمو جذب میکنه. من شناختی که داشتم از بازدیدکننده‌ای که میومدن متفاوته. بعضیا مثلا کارهای رنگ کمتری دوست داشتن، مفهومی تر دوست داشتن. بعضیا مثلا کارهای نمیتونم بگم حالا اون چیزی که من دوست دارم، باید سلیقه‌ام متفاوته. من ولی خودم کار سحر رو خیلی دوست داشتم. و شاید جالب باشه براتون اینو بگم من اینجا که من زمانی که اومدم توی موزه استاد فرشتن کار کردم، رشته تحصیلیم چیز دیگه ای بود، نگارگری نبود، ولی انقدر تحت تاثیر کار استاد فرشتن قرار گرفتم که چندین سال الان دنبالشم، پیگیرم و خودم دارم نگارگری کار میکنم. واقعا این روح کار استاد فرشتن در من تاثیرگذار بود، یعنی به عنوان کسی که تکونم داد و تو این راه افتادم و واقعا الان عاشقانه دوست دارم نگارگری و دنبال دارم میکنم با وجود مشغله هایی که هست.
چقدر زیبایی که فردی با این همه هنر و سلیقه انگیزه باشه برای دیگران برای ادامه دادن این هنر و سلیقه. با همه نوع زیبایی ها، با همه نوع دیدگاه میتونیم هنر رو در به حال مردم ایران ببینیم از گذشته تا به آینده و همچنان هنر نزد ایرانیان است و بس. خیلی متشکرم، درود بر استاد فرشیان و درود بر همه مردم خوب ایران زمین. متشکرم از شما. اگه صحبتی نداری با شما خدافظی می‌کنم.
امیدوارم که ببینیم شنوندگان محترم شما رو در موزه. باعث خوشحالی دیدار با شما و صحبت با شما و اجازه میخوام که منم تبریک بگم تولد استاد فرشیان و عزیز رو.
انشالله درود بر شما. زاد روز استاد فرشیان گرامی باد. استاد تولدتون مبارک.
اما بشنویم از خاطرات استاد فرشیان و آرزویی که برای دستشون پیش آمده بود و آنچه که توجهات الهی رو فراموش نکرده بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم بنده رو مورد دوست قرار دادی. منم یکی از افراد این سرزمین هستم که این سرزمین رو خیلی دوست دارم. خداوند که کشور عزیز ما ایران رو از شمال، جنوب، شرق، غرب و خلیج همیشه فارس در پناه عنایت خودش و همه هموطنان عزیز حفظ بفرمایید ان شاء الله. بنده یادمه که کتاب سومم می‌خواستم چاپ بکنم، این فرمای کتابو من ناچار بودم که با خودم ببرم آلمان، در آلمان چاپ شد. بعد یادمه که این ناچار بودم با دست خودم، سنگینم بود هم کنم این قطار راه آهن آلمان که پیچی توی بخواست تغییر جهت بده کجا بره، این دست من رفت روی در قطار دست راست و این عضله من پاره شد. یه مقداری آلمان مداوا کردن که افاقه نمیشد، خیلی به سختی باز این ادامه اومدم. آمریکا دو تا از دکترای بزرگی رو که ورزشکارای چند میلیونی رو که کتاشون اینا درست راست میکردن عمل میکردن، گفتن اگر که این دست رو عمل نکنی این دست عضلات ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میشه و از کار میفته و اگر هم بخوای عمل کنی باز 6 ماه مداوا تو گچ بمونه. البته من خیلی ناراحت شدم، بالاخره طبیعیش دیگه. در این اسباب که دو روز بعدش طول نکشید که طرح ذریع حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نصیب من شد. به من تلفن کردن و ابعاد فرستادن که گفتن حتما این طرحو باید که تو انجام بدی. چون خوب میشناختن منو، خیلی خوب میشناختن و دیده بودن، شاید هم نمونه های گرفته بودن و از آثار قدس رضوی بودن. من خوشحال شدم، واقعا تو دلم یه نوری یا یه لطفی ساری و جاری شد. باور کنین وقتی که این طرحو من دو ابعادش هم بهم دادن و این کاغذهای بزرگ پهنوایی رو که طرح ظریف روش هست پهن کردم رو میز، خدا گواهه وقتی قلم دستم گرفتم کوچکترین احساس درد نکردم. حالا نمیدونم و این اوایل دور هم موازی با همو که من طرح میکردم با قلم و اینا، اصلا من نمیدونم، بس انگار دردی نبود برای من و کار کردم. 20 سال پیش بود که این کار اتفاق افتاد. من هم نمیدونیم که در پس پرده غیب الهی چه میگذره آقا، هیچ ما نمیدونیم. من خودم خادم حضرت رضا هستم، در چاپ داره میشه تو کتاب ششمی من که آقای میر باقری دارن چاپ میکنن، این به نام عرش بر زمین، عرش خدا بر زمین، گودال قتلگاه حضرت امام حسین. این به حالا قاب کردن و جعبه شده، فردا صبح هم از آستان قدس من منزل ما که این جعبه رو ببرن. این 18 تابلوی منه که آستان مقدس حضرت امام علی ابن موسی رضا وقف شده و من خیلی خوشحال هستم، من خادم حضرت امام رضا هستم. گفته نمونه که این ابعاد ظریف مطابق ابعاد ظریف قبلی هست، ولی تفاوت برای این که دوستانی که بخوان مشرفشن بدونن، در زمان شاه اسماعیل صفوی یه ظریف فولادی جواهر نشان نصب کرده بود برای حضرت علی ابن موسی رضا. من یادم نره صحبتم یه نکته‌ای میخوام برای شما بگم، برای همه عزیزی که میشنون عرایز بنده رو، منظور از زری، از این گلبوته ها، از این نقره طلا یا هر چیزی، منظور از این کاشیکاری ها که میبینیم، اینا همش وسیله است که ما بدیم وسیله تقرب پیدا کنیم به درگاه الهی. یعنی وقتی بین زائر میاد تو در مقابل زری قرار میگیرد، اسماء الله رو ببینه و بگه با بین خودش و دل خودش با خدای خودش راز و نیاز کنه. مگر نه ائمه اطهار و بزرگان دین و حتی در اروپا هم این بزرگان مسیحی که هستن، اینا فقط به خاطر این که تقرب پیدا کنن به درگاه الهی به خدای مثلا، مخصوصا در این ظریح حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام که بنده ترک افتخار طراحی شده داشتم، به من کمترین ناچیز واقعا اهمیت دادن، منت گذاشتن که اون ظریح رم نصیب من شد و همچنین ظریح حضرت شاه عبدالعظیم
که
نگارگری و مینیاتور اینا مال یه زمان کارهای کوچولو و اینا، ولی خب یه نفر نقاشی که واقعا میخواد صاحب ادعا باشه که من نیستم، من مادم متواضعی هستم، کاملا متواضعم، همه هم میدونن این همه کاری باید بتونید بکنه، طراحی باید بکنه، در طراحی باید قوی باشید. استادای من بزرگترین طراحای هنری بودن که کار میکردن در کار این چنینی. من خیلی کار کردم، فرش‌های زیادی طرح کردم، فرش یاسر الله طرح کردم، فرش هفت شهر عشق رو طرح کردم. و یه نکته به شما عرض می‌کنم، چند دفعه قبل بود من رفتم، از من خواستم به دلایلی برم گنجینه خزینه حضرت امام رضا علیه السلام، من یه بازرسی کنم، یه مسئله بود که دیدم طراحی که من در 16 سالگی یه آقای مهذبی بود که خدا شعر میگفت، شعر شعرای قشنگی هم میگفت، بر حضرت علی ابن موسی رضا کرده بود. طراحی که من دور تو دور اون شعر انجام داده بودم اونجا بود و خیلی هم خوب کار کرده بودم. خلاص وقتی که مشهد مشرف بشین دو طبقه است، یکی اون زیره که قبر اصلی حضرت امام رضا علیه السلام اونجا هستش.
از این جایی که الان زری هست چقدر پایین تر؟
2.70
محل قبر مبارک حضرت، مزار حضرت 2.70 پایین تره.
ولی البته خودشون تو سرداب هستن، باز یه سنگ قبری دیگه هست.
آها.
توجه که یه سردابی هست اونجا که خود قبر حضرت اونجا هست، قبر اصلی حضرت. ولی این در طبقه دوم اون بود که اون زری هم بردن اونجا و انجام دادن. ولی من برای این که دارم به شما میگم، من احوال درونم رو میگم که اگه خدا آدم به خدا در هر مرحله ای اتکا داشته باشه چه تأثیر داره، از کی تأثیر داشته باشه. بله تو محکم آقا این تحرک انجام دادم و به شما عرض بکنم هیچ مشابه هیچ کدوم از زری های که شده نیست. این نه زری حضرت امام حسین علیه السلام و نه همچین زری حضرت هیچ کدوم. اینقدر خداوند با آدم نیرو میده و به مغز آدم الطاف الهی نشأت میده که چه تأثیر داشته باشه. کار کردم اون برا، بازم میگه باشه، بازم میگه نصیبم باشه کار انجام میدم. حس وقتی که با آدم میاد درون آدم، حس القا میشه در درون آدم، اگه که اون حس رو بهش پیاده بکنه چه در تابلوی نقاشی باشه چه در طراحی این چنینی باشه، اون حس قشنگه و خودش نشون میده. البته بعدش هم یه ساخت و سازایی داره که اونو باید انجام داد. چشم بسته، شما چشم من ببندین این دیوار بزرگ بزن جلو من براتون طرحی میکنم که بعد بی عیب باشه، یعنی نقصی در اون طرح نباشه. توجه فرمودید؟ مادر من زن خیلی معتقدی بود، خدا رحمت کنه، من خیلی هم دوستش می‌داشتم، اونم منو دوست می‌داشت. سواد نداشت ولی قرآن از بدون غلط می‌خوند. میگفتش که تو آخه چقدر کار می‌کنی؟ دو روز عاشورا کار کردن عبادت آقا.
بله.
اصفهان بودم من. روز عاشورا پاشو
چقدر
کار میاد میشیم بریم روزه تا یه حتی حسابی به گوشت برسه. خانم منم زن مهربونیه، خیلی مهربون و مادر من دوست میداشت، فامیل بودیم. بخوام مادر من برد روزه و من باور کنی رفتم اونجا تو تا کارم جو بزرگ گرفتم. نه البته من هم حالا که کار میکنم میز کارم رو به قبله است. رفتم بزرگ گرفتم باستم جلوی حضرت و یه دعا و توسل پیدا کردم و بعد نشستم طراحی کردم رو اصلا عاشورا. من به شما همطور گفتم خدمتون بعضی چیز هست ما نمیتونیم بگیم چرا. خودش میگه من نه به اختیار خود میروم از قفای او، گیسی هم چنبرش میکشدم کشون ناقابله که والا اگه بله عرض کنم حضورتون که خدا رحمت کنه مردن. من یادمه که هر وقتی که اسم حضرت امام حسین علیه السلام رو میشنید گریه میکرد، به حال دیگه داد مادر من
خدا رحمت شد
گریه میکرد. بعد یه روزی این مداحی اومده بودن و مولودی حضرت امام حسین سوم شعبان بودن خونه ما. تا کوچیکی یادم من 4 سالم بود که دنبال این کسی که چای میداد تو روزه قندون قدرت زن بود و دنبالش. این مداح گفت خانم شادی باید بکنیم بر حضرت امام حسین، من دارم مولودی میخونم بر حضرت امام حسین تولدش. گفت تو نمیدونی در دل من چه میگذره. اینا یه چیزایی است که دست آدم نیست، توجه فرمودی؟ آدم نمیدونه خودش که به کجا میرسه، به کجا داره میره.
تابلوی
ساختم که اونم وقف موزه حضرت امام رضا علیه السلام کردم که یک تالاری به اسم من کردن، خداوند برشون خیلی بخواد، به نام تالار فرشیان در مشهد مقدس پهلوی گنجینه قرآن اونجا هست خوب و هدایای مقام معظم رهبری اونجا تالاری بر من. اونجا یک تابلو ساختم من به نام هدیه دوست که حضرت امام حسین علیه السلام حضرت علی اصغر رو به دستشون گرفتند و اونجا بهشون میگن که کیر اومده و چکار کرد. اون تابلو زیاد رنگ و جلای خیلی ساده است، حتی اون یال اسب حضرت امام حسین خود حضرت امام حسین نیست، ولی اینم گیرایی داره خیلی که اونجا اگه هر کسی که بل ببینه میبینه که خب اونجا این تابلو خیلی رنگ روحانی و چیزی داره.
طراحی نقش از کجا اومد؟
که کار کردم من، پدر من آدم ثروتمندی بود، کارکنان خدا رحمتش کنه. خونه ما پر از آنتیک بود و فرش‌های نفیس فرشیا. من وقتی چشم باز کردم نماینده شرکت فرش بودم که چشمم که باز شد یه حسنی دارن بچه‌های ایرانی که خداوند بهشون هدایت کنه و خداوند چشمش رو باز بکنه. تو چشم هر بچه ایرانی نقش و نگار قشنگ هست به خاطر فرشا، به خاطر کاشی کاری. و من از اون وقت این در من ذهن من این رسوخ پیدا کرد و رشد و نمو پیدا کرد. بعدم رفتم اروپا که 7 سال اونجا درس بین بودم و ایتالیا شاگردی کردم. فقط نقاش من رفتم استاد من حاج مزاوای امامی، یه مرد روحانی بود، یه مرد شریف بود، در کسبت روحانیت بود مزاوای امامی. طوری که ولیعهد ژاپن وقتی اومد اصفهان گفت من میخوام حاج مزاوای امامی رو ببینم، امام میشناختنش. از اول قیصریه اصفهان کلاس برداشت، به احترام حاج مزاوای امامی اومد و رفت اون تو پله های اونجا و اون بالا. وقتی خواستم برم کارگاهش با پدر من خیلی دوست بود، خیلی مهربون بود، به من گفتش که تو اگه که میخوای نقاشی کنی کار خیلی سختی ها، جا نزنی یه دفعه. گفتم نه، شما فکر نکن که من کوچیکیم، خدا رو شکر که عقلم میرسید. گفتم حاج آقا شما فکر نکن دوست پدر من هستی، هیچ، من میخوام شاگردی کنم. و اونجا شاگردی کردم، 25 تا نقاش اونجا کار میکردن، من اونجا شاگردی یعنی پادوی میکردم، شاگردی که فهمید من عاشقم و به من یاد داد، رموز به من یاد داد. اول طرحی که به من داد یه آهو بود، گفت برو از این نقاشی کن. من رفتم تا صبح با خوابم نبرد، تا صبح 200 آهو نقاشی کردم. و من بعد که بردم نگاه کردم اصلا تعجب کرد، گفت اینا رو زیر نویسی کردی محمود؟ گفتم نه والا. چشی کپی کردی پوچیک بزرگ؟ گفتم نه والا. گفت پس یه کاری بکن. گفت چه شما بستم؟ بعدش هم قشنگ آهو رو برش در کرد، گره پیشونی من رو بوسید. بعد به من گفتش که
این استاد
حاج مزاوای امامی وقتی بود که طراحی، گفت 4 سال باید مداد بزنی، مداد بزنی یه طراحی بکنی، 4 سال. نگفتم چرا 3 سال 5 سال خدمت استاد کردم. من به جوانای عزیز میگم که بابا کار بکنی، کار بکنی، کار بکنی، هیچ فکر نکنین که پول در میارین این کار بکنین. عشق کار در وجودشون، هر علمی که دارن، هر دانشی دارن. بعد به من گفتش که برو وضو بگی بیا. رفتم وضو گرفتم، گفت برو نماز ظهر و عصر هم بخون. در نمازم هم خوندم، اومد پهلو من نشستم، پهلوش نشستم، قلمو که دست مداد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بیا اینو طراحی کن و یاد داد. 14-15 سال پدر من یه روز من آقا فرمون برداری میکردم و پدر من تاجره به من شاگرده آجم گفت حاج مزاقه من. گفتم من پادویی میخوام کنم، یاد گیرم از صفر. بعد رفتم اونجا نقاشونه بود که 25 تا نقاش بودن اونجا، به من دفعه دستور دادن که برو تو بریون بگیر، تو کباب بگیر. دست من بود که میرفتم میبرم اونجا، یکی از اینا واسطه های فرش، دلال های فرش من دید. رفته بود پدرم گفته بود که حاج غلام رضا پسرت داره دیدم دو پادویی میکنه، پیکر خودش بهتر از من و تو میدونه. اون سن پدر من چقدر آدم فهیمی بود، گفت خودش بهتر از من و تو میدونه
که چه بکنه.
هیچ جمعی کلم به من نگفت که چیکار میکنی اینو، تشویق من میکرد. آقا میرفتم زیر پای استادم جارو میکردم، به خود صبح زود حاج مزاقای امامی عادت صبح زود بیاد. حالا بعضی میگن اینو نگو، گفتم نه، حقیقت زندگی باعث کردم واقعا صبح زود میمد اونجا در آتالیش رو باز میکرد. منم پشت در آتالیش واسده بودم، جارو میکردم براش، رنگ براش میسید. اینقدر من رنگ سابیدم با این دست خودم که تمام کف دستم پینه زد. ما میگفتیم پینه زد، یعنی میفهمیدم توش تو این کار یه حقیقتی هست، برای که دوست میذاشتم و کار کردم. بعد رفتم پرو، استاد دیگه بود آقای بهادری هنرستان اصفهان، که اون واقعا هنرستان اصفهان یه جای عظیمی هست که حالا من این دفعه رفتم دیدم متاسفانه باعث دیگه توجه بیشتری بهش میشد که از دو تا اتاق استاد بهادری جای ساخت که مثلا اینقدر عظیم بود تو برنامه ها میذاشه. ملکه انگلستان که میخواست بیاد اصفهان جزو یکی از برنامه های تقریبا لاکچری، برنامه های با اعتبار خودشون بازدست هنرستان بود. ایوب خان اون ولیعهد ژاپن میومد هنرستان رو تماشا کنه. یعنی اینقدر این مرد به حالا در طراحی فرش و نقوش قالی هیچ چیز در طول تاریخ به حقیقت نیامد مثل آقای بهادری که بتونه اینطور متنوع، اینطور قدرتمند و اینطور قوی کار بکنه. یه نکته به شما عرض بکنم، یعنی خدا وقتی اراده کنه قسمت آدم باشه، دست من شما نیست، دست منم نیست، ما ارادهمون در مقابل مشیت الهی هیچی نیست.
تا
تاریخ یک ملت مانند گلزاری است که مردمان هنرمند و حساس گلهای زیبای آن باشند. تا سلام دیگر بدرود.